أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجهم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و تجدید در فرج امام زمان صلواتی می فرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. خب بحث ما رسید به فصل سوم از باب دوم این کتاب محاضرات، در باب توحید در خالقیت. خب بحث دلیل توحید در خالقیت دو جلسه قبل و بعضی از آیاتی که دلالت بر این مطلب می‌کرد دو جلسه قبل بیان شد. خب در اینجا یه چند تا مطلب دیگه هست. یکی این که خب وقتی شما خالقیت را انحصار کردی در واجب الوجود متعال، آیا این منافات داره با قانون علیتی که بین موجودات عالم حاکمه یا نه؟ اولیشون میاد بیان میکنه که اینکه بین موجودات عالم رابطه تأثیر و تأثر و علیت برقراره، این امری است که این کار نمیشه کرد و آیات قرآن هم به این مطلب تصریح دارن که بین موجودات عالم رابطه علیت و تأثیر و تأثیرگذاری هست، بین باد و آب و خاک و گیاهان و از اون طرف و از اون طرف تو زندگی انسانی، انسان در افعال خودش یا حداقل در بعضی از افعال خودش خود تأثیرگذاره. یعنی چی؟ یعنی اختیار خودش، خواست خودش در خوردن و آشامیدن و راه رفتن و حرف زدن و مثلا فکر کردن و این چیزا خب تأثیر گذاره و قرآن هم اینها را به رسمیت شناخته. پس قانون عام علیت که به معنای تأثیر و تأثیرگذاری بین موجودات عالم و تأثیر و تأثیرگذاری بین انسان و افعالش، حالا یا افعال جوارحیش یا افعال جوانحیش، اینا هم یه امری است که برای انسان واضحه و انسان قبول داره، حالا چه با مشهوداتش چه با وجدانیاتش، و از اون طرف هم قرآن هم اینها را به رسمیت شناخته. این مطلب اولی که اینجا بیان میکنن تا برسیم به مطلب دومش. متنش هم میخونیم، اگه نکته ای داشت تو متن توضیح میدین و بریم مطلب بعدی. مطلبش از خارج همین بود که بیان کردم، به رسمیت شناختن قرآن قانون علیت عام بین موجودات عالم و بین انسان و افعالش. این مطلب اینجا حالا ایشون فقط میخواد شرح دایره مثلا قرآنی بیاره. میگه موقف القرآن الکریم تجاه القانون العلیه، جایگاه قرآن در مواجهه با قانون علیه. ان الامان، امان یعنی دقت نظر، فی الآیات الکریمه، با دقتی که در آیات قدیم توجه بکنیم، این امان یدفع الانسان، میکشوند انسان را به چی؟ الی القول بان الکتاب العزیز، که انسان قائل بشه به اینکه قرآن یعترف و قبول داره، اعتراف میکنه به ان نظام الامکانی، این نظام عالم یعنی محسب الله، این نظامی که مشهود ماست، نظام الاسباب المسببه، نظام الاسباب مسببه. فان المتامل في الذكر الحكيم، کسی که تو قرآن تأمل بکنه، لا یشک، شک نمیکنه، فی انه کثیرا ما، خیلی وقتا تو آیات یسند و آثارن، یعنی قرآن اسناد میدهد، نسبت میدهد آثاری را، الی الموضوعات الخارجیه و الاشیاء الواقعه فی دار الماده، آثاری را به موضوعات خارجی و اشیاء واقعی تو دار ماده یعنی دنیا نسبت میده، که سما و کواکب ها و نجوم ها، آسمون و ستاره ها و سیاراتش، و الارض و جبال و زمین و کوهاش و بحار ها، براری ها یعنی خشکی هاش و عناصر ها و معادن ها، و سحاب ابرا و رعد و البرق و الصواعق صاعقه و الماء، و الاعشاب یعنی گیاهان، و الاشجار درختان، و الحیوان و الانسان الی غیر ذلک من الموضوعات الوارده فی القرآن الحکیم. میگه وقتی این موضوعات تو قرآن بریم ببینیم، میبینیم که بین اینها برای اینها یه آثاری و یه تأثیر و تأثراتی قائل شده قرآن برای این موجودات که اسپورده مالا بعض جد جا. فمن انکره اسناد القرآن آثار تلک الاشیاء الی انفسها، فمن انکر اسناد القرآن آثار تلک الاشیاء الی انفسها، کسی که انکار بکنه استناد قرآن آثار این اشیاء را به خود اون اشیاء، یعنی بگه قرآن قبول نداره که این اشیاء آثار دارن، کسی که اینا بگه، فانما انکره به لسانه، این یه انکار زبانیه در حالی که به قلبه مطمئن به خلافه، این قلبش مطمئنه به خلافش که میبینه که تو قرآن اینو هست. حالا ایشون میخواد چیکار بکنه؟ ایشون میخواد بعضی از آیات قرآن رو بیان بکنه که در این آیات قرآن بعضی برای موجودات خارجی یک آثار قائل شده، یعنی این موجودات خارجی مثلا آب، گیاه، زمین، باد، مثلا این چیزا هست، براشون یه آثار قائل شده. آیه اول مثل چی میگه؟ و الیک ذکر و نماز من آیات الوارده فی هذا المجال، برای تو بیان میکنیم نمونه از این آیات در این عرصه. آیه اول و انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب نازل کرد، فاخرج، پس خدا خارج کرد بهی، یعنی به سبب این ماء، من الثمرات، از میوه ها، رزق لکم، برای رزق برای شما باشه. بعد این دوم تو این آیه میگه فاخرج بهی، یعنی چی؟ یعنی خدا به واسطه این باران این ثمرات رو از زمین خارج کرده برای شما، برای به عنوان رزق قرار داد. میگه فقط صرح فی هذه الآیه، تصریح میکنه به تأثیر الماء فی تکون الثمرات و النباتات، در به وجود آمدن میوه ها و گیاه. میگه بس کجا این آیه میفهمی؟ میگه از این بهی، فان البا فی قوله بهی، باش به معنی سببیه، باش به معنای سببیت، یعنی چی؟ یعنی این با این آبه یه نحوه تأثیری در این رویدن گیاهان اینا داره. بعد میگه و نذیرها الآیه السابع والعشرون من سوره السجده والآیه الرابع من سوره الرعد، آیه 27 سوره سجده و آیه 4 سوره رعد و غیرها من الآیات، این نذیر هست، اینا رو توش بیان میکنه. آیه بعدی الله الذي يرسل الرياح، خدا اون کسی است که بادها را میفرسته، فتثير سحابا، این تثير فاعلش میخوره به رياح، یعنی فاعلش به الله نمیخوره چون فعلش مؤنثه، مفرد مؤنثه، مفرد مؤنث غائبه، میخوره به رياح، رياح هم جمع مکسره میتونه مفرد مؤنث براش بیاد. فتثير سحابا، این بادها ابرها را حرکت میدن، تثير این حرکت دادن، برانگیختن، فیاب صدوه فی السما، این ابرها در آسمان پخش میشن، کیف یشاء، هر جور که خدا بخواد. فقوله سبحانه فتثير سحابا، و این تثير دیگه فاعلش بود، نه به ریاح دیگه، به الله نمیتونی بزنی. میگه صریح فی ان الرياح تحرك السحاب، بادها ابرها را تکون میدن، و تسوقها من جانب الى جانب، و ابرها را از یه طرف به یه طرف دیگه سوقش میدن. فالرياح و این بادها اسباب و علل تکوینیه، این بادها یه اسباب و علل تکوینی هست، تکوینی یعنی واقعی قرار داده نیست، لحرکت السحاب بسته ها فستم، برای حرکت دادن ابرها و پراکنده کردن ابرها در آسمان. اینم یه آیه. آیه بعدی و تر الارض حامدتن، میگه شما میبینین که زمین مثلا خوش شده، مثل زمستون، مثلا زمین خوش شده، پژمرده شده، یا اصطلاحا میگن زمین مرده است. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی باران ما نازل میکنیم بر این زمین، اهتزت، یعنی زمین به حرکت در میاد، به جنبش در میاد، انگار زنده میشه. و ربط، ربط از همون ربا میاد، این رشد و نمو کردن، شروع میکنه به رشد و نمو. و انبتت من کل زوج بهیج، و زمین میرویاند از هر زوجی بهیجش، یعنی با ترابط، بهیج یعنی با ترابط، زیبا میزنیم، این زمین میرویاند از این گیاهای با ترابط. بعد میگه فل آیه، آیه تو سر به تأثیر الما فی احتزاز الارض و ربطها، آیه تأثیر میکنه که آب در این جنبش زمین و رشد نمو زمین تأثیر داره، چون قوه انزلنا علیها الما احتزه، یعنی بعد این نزول ما تأثیر داره. ثم بعد تو سر آیه تصریح میکنه به انبات الارض، انبته باب افعال دیگه، میگه رویاندن به زمین نسبت داده، یعنی زمین میرویاند، پس زمین یه تأثیری در رویش گیاهان داره. میگه انبتت ثم تصرح به انبات الارض من کل زوج بهیج. اینم آیه سه. آیه چهار مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، میگه مثل کسانی که اموالشون رو تو راه خدا انفاق میکنن، که مثل حبت، مثل یه دانه میمونه که انبتت سبع سنابه، میرویاند هفتا سنبله. اینجا انبتت رویاندن رو به حبه نسبت داده، به اون دانه نسبت داده، یعنی پس این دانه در انبات، در رویاندن تأثیر داره. فل آیدو تسند و انبات از سنابل سب علال حبه، آیه نسبت میده رویاندن اون هفت سنبول را به یه حبه. این مال موجودات عالم. حالا میره تو انسان، تو انسان هم قرآن بعضی افعال به خود انسان نسبت داده که این افعال نمیشه به خدا نسبت داد، مثلا خوردن و آشامیدن و راه رفتن و حرف زدن و مثلا این چیزا رو، نشستن و خوابیدن و مثلا این چیزا رو، خب اینا رو نمیشه به خدا نسبت داد، قرآن هم اینا رو به انسان نسبت میده. پس انسان در این افعال تاثیرگذار. میگه ثم ان هناك افعالا، یه افعالی هست که اسند القرآن الى الانسان، قرآن به انسان نسبت میده که لا تقوم الا به، که یعنی این افعال قائم نمیشه مگر به انسان، یعنی به کسی دیگه نمیشه نسبت بدی، بگیم خدا مثلا نشست، خدا خورد، خدا نمیشه نسبت داد. ولا یصح اسنادها الى الله سبحانه، صحیح نیست نسبت دادن این افعال به خدا سبحان، به حدودها یعنی با اون محدودیتاش، و بلا واسطه، بدون واسطه به خدا نسبت بدیم نمیشه. میگه مثل چی؟ میگه که اکله، یعنی زمیر همش خوره به انسان، مثل خوردن انسان، نوشیدن، راه رفتن، قعودهی، نشستن، نکاحهی، ازدواج کردن، نمو و رشد کردن، فهمهی، شعورهی، سرورهی، سرور یعنی خوشحالی، صلاتهی، صیامهی، همین فهادهی افعال قائمتون به انسان مستندتون الاد انسان، یعنی خدا نمیشه نسبت دادن. فخوالدی یعکل و یشرب و ینمو یفهم، میخوره، میاشامه، رشد میکنه، میفهمه. فالقرآن یعد الانسان، قرآن به شمار میارد، به حساب میارد انسان را، فاعلا لهذه الافعال و علت الله، انسان فاعل افعال و علت انسان. اینم یکی، اینا نمیشه به خدا نسبت داد، بگیم خدا مثلا میخوره میاجامه روش میکنه دیگه نمیشه، اما قرآن رو به خدا و انسان نسبت داد، پس انسان تأثیر دارد این کار. کما ان فی القرآن آیات مشتملتن علی الاوامر و النواهی الهیه، میگه ما تو قرآن آیاتی داریم که اوامر و نواهی خدا بیان کرده، مثلا میگه اقیم الصلاة مثلا امر کرده، یا و تدل این آیاتی که اوامر و نواهی توشه، خب تدل علی مجازاته علی تلک الاوامر و النواهی، میگه که اگه این اوامر و نواهی یا مثلا انجام بدین یا انجام ندین مجازات میکنن، این ثواب و عقابی داره، پس خدا اومده اوامر و نواهی کرده و بر این اوامر و نواهی هم یه مجازاتایی گذاشته، یه پاداشایی گذاشته. میگه خب فلولم یکن للانسان دور فی ذلک المجال، اگه انسان نقشی نداشت در این مجال، یعنی در انجام دادن انجام ندادن این اوامر و نواهی اگه نداشت، و تأثیر فی الطاعت و العصیان، در اطاعت انسان اگه تأثیری نداشت، خب فما هی الغایه من الامر و النهی، خب چرا امر و نهیش کردی، و ما معنا الجزا و العقوبه، جزا و عقوبتی که برای چه گذاشتی؟ پس معلومه که انسان در امتثال و عدم امتثال و اطاعت و معصیت این اوامر و نواهی تأثیر داره، یعنی میتونه دیگه کار انجام بده، مثلا نماز بخونه میتونه نخونه، میتونه شوربه خم بکنه میتونه نکنه، میگه خود این دلالت میکنه که بر انسان نقش داره. پس چی شد؟ پس شما که اومدی قائل شدی به توحید در خالقیت، گفتی همه چیز مخلوق خداست، خب یکی میاد میگه که خب این قانون علیت و قرآن و خدا قبول داره یا قبول نداره؟ قانون علیت یعنی چی؟ یعنی اشیاء عالم اثر دارن، آثاری دارن، تأثیر و تأثری بین اشیاء عالم هست، خب قرآن اینا قبول داره که بین موجودات عالم و انسان و افعالش رابطه تأثیر و تأثر هست، یعنی انسان اثر داره تو آثارش، موجودات عالم آب و آب، خاک و زمین، ابر و گیاه و زمین و اینا هم آثار دارن، این میشه قانون علیت عام، قانون عام علیت یعنی چی؟ یعنی تأثیر و تأثیر تأثیر و تأثیر پذیری بین موجودات عالم و انسان و افعال، میگه اینا قرآن قبول داره، از این بر میگه قرآنی رابطه علیت ها رو قبول داره، از اون برم میگه قائل به توحید در خالقیت شدی، میگه خالق همه چی خداست، میگه خب این دوتا رو با هم چوری جمعش میکنی، این هم خدا اثر داره همینا، خدا توحید در خالقیت، خدا خالق همه چیزه، ازی بر میگی؟ میگی انسان مثلا فاعل کاراشه، خب آره این کار رو باید بگم خدا انجام داده، انسان انجام داد، توحید در خالقیت اینا میگن، این میگه یه توحید در خالقیت یعنی چی؟ این خدا فقط همه کار است، بعد شما میگیم که خب موجودات عالم که اثر داره، این دو تا رو جوری با هم جمعش کنیم، میگه ها، میگه خب توحید خالقیت رو درست با تفسیرش بکنی، توحید در خالقیت همونطور که گفتیم خالق مستقل خداست، چرا؟ چون واجب الوجود یکی بیشتر نبود، پس خالقیتی که مستقله یعنی تو خالقیتش محتاج چیزی نیست، اون موقع خدا، بقیه این ماسه ولی ممکن الوجود محتاج به خدا، حالا تو این ممکن الوجود ها اگه هر کدوم یه اثری دارن و یه تأثیری میتونن بذارن، این تأثیر گذاریشون هم به اذن الله تأثیر دارن میذارن، آره تأثیر میذارن، قرآن هم تأثیرگذاریشون رو قبول داره، آره قبول داره، اما این موجودات هم اصل وجودشون هم تأثیرگذاریشون وابسته به خداست، پس منافاتی با توحید در خالقیت نداره. چرا؟ اگه ما اینطوری تفسیر می‌کردیم، می‌گفتیم توحید در خالقیت یعنی خدا کار انجام بده بقیه کار انجام ندن، خب اشتباه پیش می‌اومد. یا می‌گفتیم هم خدا مستقل باشه همین موجودات مستقل باشن، اینم اشتباه. آره این دوتا اشتباه، که برای خدا اثر قائل بشیم برای موجودات اثر قائل نشیم، این اشتباه. اینکه برای خدا اثر قائل بشیم برای موجودات هم اثر قائل بشیم، بعد بگیم موجودات هم تو اثر گذاشتن مستقلن، اینم اشتباه. پس چی قائل بشیم؟ خدا خالقه و اثرگذار موجودات هم اثرگذار، اما اثرگذاری موجودات به اذن خداست، نه هم عرض خدا نه مستقل از خدا. این میشه تفسیر صحیح از توحید در خالقیت. پس توحید در خالقیت منافاتی با اثرگذاری موجودات نیست، اثرگذاری موجودات به خواست خداست، یعنی خدا خواسته که مثلا آب تر بکنه، خدا خواسته آتش بسوزونه، خدا خواسته که مثلا انسان اختیار داشته باشه این کار رو مثلا انجام بده، همه رو خدا خواست. یعنی این اثرگذاری خارج از حیطه خواست و خالقیت خدا نیست، همشون دارن در حیطه خالقیت خدا دارن اثر میذارن و هیچ کدوم مستقل از خدا نیستن. این میشه تفسیر صحیح از خالقیت. بعد ایشون میاد میگه تو بعضی از آیات قرآن که ما برای رو خوندیم الان، مثلا برای باد اثرگذار قائل شد، برای آب مثلا اثرگذاری قائل شد، یا برای انسان اثرگذاری قائل شد، بعضی آیات هستن همون افعالا هم به خدا نسبت میدن هم مثلا به باد نسبت میدن، به آب نسبت میدن، یعنی به هر دو داشتار نسبت میدن. پس میشه این دو تا رو با هم جمعش کرد که هم بگیم باد اثر داره، هم این باد اثرش از خدا گرفته، پس خدا رو میگه اونجا اثر داره میذاره. میگه تو قرآن هم اینا هست، جمع بین این دو تا تو قرآن هم هست. بعدشون شروع میکنه بعضی از این آیات قرآنی که این دو تا رو با هم جمع کرده میاره. التفسیر الصحیح للتوحید فی الخالقیه، تفسیر صحیح برای توحید در خالقیه. ان المقصود من حصر الخالقیه بالله، اینی که اون بودیم گفتیم خالق فقط خداست، این حصر منظورمون چی بود؟ هو الخالقیه علی سبیل الاستقلال و بالذات، یعنی چی؟ یعنی محتاج نیست، یعنی تو خالقیتش محتاجی، منظورمون این بود. اما الخالقیت المعذون من جانبی تعالی، اما اگه یکی به اذن خدا معذون باشه، مثل حالا ایشون میتونست آیات حضرت عیسی رو هم بیاره که خدا به حضرت عیسی میگه تو این کارا میکنی، تو حی الموتا به اذنی، به اذن من مرد زنده میکنی، به اذن من مثلا فلان کارا انجام میدی. حالا که اما خب این آیات نمیاد. اما الخالقیت المعذون من جانبی تعالی فهی لا تنافی از توحید فی الخالقیه، این منافات نداره. چرا؟ چون معذون از طرف خداست، پس بازم خالق مستقل خداست، چون بقیه به اذن خدا دارن میکنن، بقیه محتاج خدا، به اذن خدا یعنی محتاج خدا. کما ان المراد من السببیت الامکانیه، سببیت یعنی علیتی که بین موجودات ممکن الوجود هست، بین باد و خاک و آب و ابر و مثلا این چیزا هست، حالا اعم از موجودات طبیعی یا غیر طبیعی، این لیست فی عرض سببیت الالهیه، در عرض سببیت خدا نیست، خالقیت خدا نیست، بل المقصود چیه؟ ان هناک، هناک یعنی موجود هست، چی نظام ثابتا فی عالم الکون، یه نظامی تو عالم هستی ثابته که تجری علیه، بر این نظام جاری میشه الاثار الطبیعیه و الافعال البشریه، یعنی این آثار گتره ای نیست، یه نظامی داره، یه اسباب مسبباتی داره، یه علت و معلولایی داره، تجری بر این نظام الاثار الطبیعیه و الافعال البشریه، فلکل شیء اثر تکوینی خاص، مثلا آب یه اثر خاصی داره، با آب دیگه مثلا با آب نمیتونیم بدیم مثلا خود جمع کنیم، مثلا با آتش میتونی خود جمع کنی، با آب فقط میتونی خود سیراب کنی، با خاک نمیتونی سیراب کنی، میگه هر کدوم اثر خاص خودشو داره. کما ان لکل اثر و فعل مبدا فعالی خاص، پس هر علتی اثر خاصی داره، هر معلولی هم علت خاصی داره، هر فعلی هم مبدا فعالی خاص داره، یعنی هر چیزی اثر هر چیزی نمیشه، هر اثری هم اثر هر چیزی نمیشه. آب یه اثری داره، خاک اثری دیگه داره، اثری که خاک داره آب نداره، اثری که آب داره مثلا خاک نداره. فلیس کل فاعل مبدعا لکل فعل، هر فاعلی مبدع هر فعلی نمیشه. از اون ورشم کما لیس کل فعل و اثر صادرا من کل مبدع فعلیه، هر فعل و اثری هم صادر از هر فاعلی نمیشه. اینا میگن نظام، نظام ثابت. کل داله، حالا این تک کامل تو موجودات امکانی، کل داله به اذن هیمنه. چرا این اثر این موجود این اثر داره اون اثر نداره؟ میگه به اذن. چرا این اثر اثر این فاعل است اثر اون فاعل نیست؟ میگه به اذن، همش به اذن. فکل ذلک باذنه سبحانه. فهو الذی، خدا کسی است که اعطى السببیه للنار، سببیه داده به آتش مثلا بسوزونه. کما اعطى لحل وجود، همونطور که به آتش وجود، آتش وجود داده، آتش رو موجود کرده، اثرش هم که مثلا نور دادن و گرم کردن اینا اونم خدا داده. فهیه تؤثر، یعنی این آتیشه اثر میذاره به اذن و تقدیر من، با اذن و اون تقدیری که خدا براش مشخص کرده، با اون اندازه خاصی که براش خدا مشخص کرده. فهذا هو القانون العلیت العام، این قانون علیت عام است که جاری به نظام کونی در حد نظام هستی که الذی یؤیده الحس و تجربه، حس و تجربه هم ثابتش میکنه. الان تو پزشکی دنبال چی میگردن؟ این مریضی علتش چی بوده؟ درمانش چی جوریه؟ برای هر مریضی از هر راهی نمیشه تشخیص داد، از هر راهی هم نمیشه درمان کرد. میگه حس و تجربه تاییدش میکنه. و تبتنی علیه حیات الانسان فی ناحیت العلم و العمل، انسانم تو ناحیه علم و عمل زندگیش بر این اساس داره زندگی میکنه، یعنی بر اساس این قانون علیت. مثلا وقتی تشنه میشه آب میخوره، نمیره خاک بخوره. وقتی گوشت تشنه میشه میره غذا بخوره، نمیره هوا بخوره. و به هذا البیان، میگه با این بیانی که گفتیم، یرتفع التنافی البدعی، تنافی ظاهری ابتدایی، مرتفع میشه بین طائفتین من الآیات القرآنیه. چرا؟ چون بعضی آیات هست اثرا میده به خدا، بعضی آیات هست اثرا میده به موجودات. میگه خب آخه اثر این موجوداتی اثر خدا، میگه دوتاش درسته، میگیم اثر خداست بل استقلال، اثر این موجودات به اذن خدا، بس من تنافی نیست. یکیش استقلالیه، یکیش به اذنیه، قیداش قید داره، یکیش قید استقلال داره، یکی قیدش به اذن الله داره. میگه خب تنافی برطرف، تناقضیه نیست. و به هذا البيان يرتفع التنافي البدعي بين طائفتين من الآيات القرآنية. حالا اون طائفتن چی چیان؟ الطائفة الدال على حصر خالقیه بالله، یه طائفه حصر خالقیه تو خدا میکنه، مثلا میگه الله خالق کلشه مثلا. و الطائفة الدال على صحت قانون علیت معلولیه که حالا خوندیم تو صفحه. و استناد الآثار الى مبادئه القریبه، آثار رو به اون مبدأ قریبش نزدیکش نسبت میده. بعد میگیم و شاهد و علا صحت خادل جمع، یه شاهد بر این که این دوتا رو میشه با هم جمعش کنی، لفیف و منال آیات، یه ادهیز از آیاته که هیه این آیات الَّذی تُثْنِدُ الْآثَارَ الى اسباب کونیت خاصه، اثر را به یه اسباب، یه سببهای خاصی نسبت میده، مثلا به باد نسبت میده، به زمین نسبت میده. و فی عین الوقت، در همون وقت، تُثْنِدُها الى الله، به خدا نسبت میده. یعنی چیزی هم به زمین نسبت میده، هم به خدا نسبت میده. میگه این شاهد جمعه. پس یعنی چی؟ یعنی دو تاشو اثر داره. یکیشو مستقلا، یکیشو به اذن الله. و کذالک، مثلا در مورد انسان، این مالی غیر انسان بود، در مورد انسان. و کذالک بعضی از آیات هست که تسند و بعد الافعال الی الانسان و غیر او غیر انسان من ذوی العلم و شعور، مثلا ملائکه مثلا جمعه. و فی الوقت، در همون وقت نفسه، در همون وقت تسند و نفست تلک الافعال الی مشیت سبحانه، به خواست خدا نسبت میده. حالا مثال میزنه و الیک فی ما یلی نمازش من هذه الطائفه، از این طایفه که همه چیزی هم به خدا نسبت به غیر خدا نسبت میده. مثال میزنه، میگه یک، ان القران الکریم اسند حرکت السحاب للرياح، که آیه جمع قبلا آوردیم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، این تثیر فاعلش میخوره به ریاح، پس باد ابر را تکون میده. بعد میگه کما اسندها الی الله تعالی، یعنی حرکت ابر را به خدا نسبت میده. میگه کجا؟ میگه علم تر ان الله یزدی سحابا، یزدی یعنی همون تثیر، معناش یکی، یزدی یعنی حرکت میده، میراند. میگیم اینجا گفت ان الله یزدی سحابا، اینجا گفت ریاح تثیر سحابا، پس میدو تاش نسبت. آیه بعدی، القرآن یسندو ان انبات تارتن الی الحبه، که آیشو خوندیم، گفت حبت انبت سبع سنابه و یوق یقول انبتت سبع سنابه، اینا به حبه نسبت داد. و اخرى الالله، گاهی وقتا این باطه به خدا نسبت میده، میگه چی؟ انزل لکم من السماء ماء فانبتنا، ما رویاندیم. پس یه بار انبتا به زمین یا به اون حب نسبت داد، یه بار به خودش نسبت داد، گفت انبتنا بهی حدائق، حدائق یعنی باغ ها، ذات بهجتن هم یعنی خوشمنظر زیبا. این مالی یه دسته دیگه آیات میگه، یه دسته دیگه آیات هست مردن، یه بار به خدا نسبت میده میگه خدا جون آره میگیره، یه بار به ملک الموت نسبت میده میگه عزرائیل جون آره میگیره، یه بار به ملائکه نسبت میده میگه ملائکه جون آره میگیره. حالا می آیشه میاد مثلا میگه چی؟ انه تعالی نسبه توفی الموتا، توفای موتا یعنی جون گرفتن، نسبه توفی الموتا الی الملائکه تارتا، میگه ملائکه توفی میکنن جون رو میگیرن، و الی نفسه اخرى، و بار به خودش نسبت میده. مثلا کجا میگه حتی اذا جا احدکم الموت، وقتی مرگ یک دونزون میرسه، توفت هو رسولانا، اون فرستاده های ما توفیش میکنن جونش میگیرن. اینجا به رسول یعنی اون ملائکه نسبت داده. یه جا دیگه میگه الله یتوفی الانفس حین موتا، یه جا دیگه هم حالا چیز نمیاره توی دیگه نمیاره، یه جا میگه یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت توفی میکنه، یعنی هم خدا توفی میکنه، هم ملائکه توفی میکنن، هم عزرائیل توفی میکنه، یعنی داره سه تا چیز نسبت. آیه بعدی ان الذکر الحکیم، قرآن یصفه سبحانه، خدا را این توصیف میکنه چجوری؟ به انه الکاتب لاعمال عباده، یعنی خدا اعمال بندگانش را ثبت میکنه. میگه چی؟ یقول والله یکتب ما یبیتون، یبیتون یعنی میرفتن این مشرکین میرفتن شبا میشستن دور هم، یبیتون یعنی کاری که تو شب انجام بدی، یه کاری میرفتن به قول خودم بیتوته میگاد، به قولم بیتوته میگاد، میرفتن یه جا شبا میرفتن دور هم جمع میشدن یا نقشه میکشتن هر کش سر پیغمبر هم بزن، یه خلاصه کار میکرد. بعد میگه الله یکتب ما یبیتون، خدا اون کاری که شبا مخفی رو برم دام دادن اونا ثبت میکنه. حالا شاید مثلا اون سری یکتب باشه، یه بار به خدا نسبت میده، میگه ولیکن فی الوقت نفسه ینسب الکتاب الی رسوله، میگه بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، این فرستاده ما پیششو بودن داشت ثبت میکردن. این مالی آیه پنجم، دسته پنجم، لا شک ان تدبیر کل خلقه، تدبیر یعنی مدیریت کردن، مثل خلقت منحصرون فی الله سبحان، این ربم فقط خداست، همونطور که خالق خداست ربم خداست، مدیر و مدبرم خداست، درست؟ میگه ول قرآن یأخذ من المشرکین ان اعتراف بذالک، خدا اومده از مشرکین اعتراف کرده، کجا اعتراف کرده؟ میگه از مشرکین سوال میکنی و من یدبر الامر، امر عالم دست کیه؟ پس یا قولون الله، مشرکین میگفتن پس یا قولون الله، خدا الان قبول داره حرفشون رو، یعنی که بگه نه دروغ میگی، نه قبول داره، یعنی حرفشون تایید کرد، و معذاله یسرح به مدبریت غیر الله سبحانه، این غیر خدا را مدبر میدونه، کجا میگه فل مدبرات امرا، خب مدبرات جمعه دیگه، پس خدا مدبرات هم داره، یه بار میگه خدا فقط مدبره، یه بار میگه مدبرات که ملائکه، اینم یه دسته. خب اونها اون چند تا اون 4-5 تا دسته آیه مال غیر انسان بود، حالا یا فرشته بود یا گیاه بود یا هر چی، هیچو میاد برای انسانه، میگه ان القرآن یشیر الی کلتن نسبتین، دو نسبت، یعنی نسبت یه فعل نسبت به خدا بده، نسبت به انسان هم بده، یه فعل با هم بگو خدا انجام داد، هم بگو انسان انجام داد، میگه یشیر الی کلتن نسبتین، کدوم دو نسبت؟ ای نسبت الفعل الی الله سبحانه و الی الانسان، یشیر فی جملته، تو یه جمله اتفاقا، تو یه جمله، نه تو دو تا آیه، تو یه آیه، تو یه جمله، میگیم کجا؟ میگه به پیغمبر گفت چی؟ ما رمیت اد رمیت ولکن الله رما، میگه تو ننداختی اون وقت که انداختی خدا انداخت، میگه اد رمیت، میگه ما رمیت رمیت انداختی، اما ولکن الله رما، خدا تو ننداختی خدا انداخت، آخه هم رمیت هم ولکن الله رما، میگه تو یه جمله به پیغمبر میگه رمیته، اما ما رمیته، این الله رمو، میگه دو تا رو با هم جمع کردن، نگاه کن میگه فهوه خداوند یصف النبی العدم، حالا این خوبه را بذار به قرآن یا بذار به خدا، حالا چون بالا گفته قرآن بذار به قرآن، فهوه یعنی قرآن یصف النبی یصف النبی الاعظم صلی الله علیه و آله به رم، گفت اذ رمیته یصفو به رم، این رمیته ینسبه الی حقیقتا، آره این واقعا مجازی حرف نمیزنه، واقعا پیغمبر برداشت مثلا تیرا پرد کرد و یقول ادرمیتا خب از این مال تیکش و معزاله یسربو هم عمیه ماره بایده و یرا انهو سبحانه رامل حقیقی خدا انالله رام. پس هم رم یا حقیقت اندره به پیغمبر نسبت بده، هم به خودش نسبت بده. خلاصه هذه المجموعه من الايات، این 5 6 تا دست آیه که آوردیم و دست آیه دیگه هم هست، حالا این 5 6 تا نمونه آوردیم، تو رو چه دو کرد؟ تو رو راهنمایی میکنه. ان نظریه الحق فی تفسیر توحید فی الحق الغالبی، اینه که توحید در حالقیت رو درست تفسیرش بکنی. چه جوری؟ و خب اون تفسیر توحید در حالقیت چیه؟ کما تقدم همون که گفتیم ان الخالقیه علی وجه الاستقلال منحصر فی سبحانه، خالقیت استقلال مال خداست. و غیره من الاسباب الکونیه، یعنی اسباب واقعی مثل آب و خاک و باد و بارون و اینا، و الفواعی و شاعره، یعنی مثل انسان، این فاعلایی که شعور دارن مثل انسان، فرشته ها، این چیزا، انما تکون مؤثرات، اینا هم اثر دارن. و فواعل، اینا فاعل هستن، این کار میکنن، اما به اذنه تعالی و مشیته، و اذن و مشیت خدا. و لیست سببیتها و فاعلیتها فی عرض فاعلیت خدا، هم عرض خدا نیستن یعنی مستقل نیستن، بل فی طول، فی طول اینو به اذن خدا. این ماله اینجا. حالا از اینجا میگه حالا ما این حرف رو زدیم، سه تا اشکال پیش میاد، یه از سه تا اشکال، دو تا شاد تو این درس توحید در خالقیت جواب میده، یکیشا میگه میذاریم یه جا دیگه جواب میدیم. سه تا اشکال مطرح میشه، دو تاش اینجا جواب میده، یکیش میمونه برای بعد. حالا بمونید که چون سر مطلبه، یه بمونه برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.